محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین. فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و آله المحسودین المظلومین المطهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. سخن در آداب زیارت بود. از نکات آداب زیارت این است که میدانیم وقتی موسای کلیم الله را به طور خواندند و او از دور آتشی می دید و گفت انی آنست و نارا، من از دور آتشی می بینم، به همسر خودش که باردار بود و درد زایمان او رو گرفته بود گفت اینجا شما مکث بکنید تا من بروم و بلکه پاره آتش بیاورم تا در این شب سیاه هم که گم گشت راه مقصود بتوانیم راه رو پیدا کنیم یا لااقل گرمایی باشد از این آتش. و وقتی که رسید معلوم شد که او رو به خلوت طور خواندند و به رسالت برگزیدن. انا اخترت و کفستم لمایوها انی انا الله، که به عبارات گوناگون در آیات مختلف ذکر شده است. اونجا ملاحظه فرموده اید که به موسی خطاب می شود که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشات رو از پات بکن که تو به وادی پاکیزه مقدس طور و طوا وارد شده ای. حالا مراد خود کفش در آوردن بوده که البته باطن مخالفی ندارد، مخالفتی ندارد با ظاهر، تأویل با تفسیر. بله باید کفشاشو در می آورده. در برخی از روایات ما هست که فخلع نعلیک مراد این بوده است که یعنی این محبت همسرت را و دغدغه‌ای که الان همسرم خواست زایمان بکنه چی شد چی نشد، بچه‌م چی شد، بچه‌ای که باید به دنیا میاد، اینا را از دلت بیرون کن که تو به وادی مقدس وارد شدی و الان گفتگوی تو و خداست. ولیکن که عرض کردیم منافاتی ندارد با اینکه معنی ظاهری هم مراد باشه و باید کفشاش رو در می آورده و وارد می شد. به این مناسبت تذکر یک نکته رو لازم می‌دانیم که خب طبیعی است که هر کدام از ما که به حرم‌های مقدس معصومین که وارد می‌شویم، البته اینقدر می‌دانیم با کفش وارد نمی‌شی. فخلع نعلیک گویا خطاب به ما هم هست. همین کفش ظاهریمون رو البته می‌کنیم. ولیکن که به حمد الله الان در حرم‌های مختلف، از دیرباز در حرم حضرت رضا و اکنون در عتبات عالیات عراق، کفشداری های مجهز و مختلف و گوناگون به سبک های مختلف هست. بله البته گاهی ازدحام جمعیت باعث می شود که شما یک لختی باید منتظر بمانید و لحظاتی صبر بکنید تا بتوانید کفشتون رو تحویل بدید یا تحویل بگیرید. گاهی می شود در انبوهی جمعیت متاسفانه حرم ها با عدم توجه به این نکته این کار رو میکنن که سبدی میگذارن و پلاستیک هایی و مؤمنین و مؤمنات کفششون رو در پلاستیک میگذارن و کفش رو با خودش برداشته آورده تو حرم. این کار نکوهیده است، این کار شایسته نیست. شما اگر در مکه این کار رو انجام بدید که یک کسی توی مکه ببینه که شما دستتون مثلا کفشتونه یا تو پلاستیک کفشتونه، به شدت مردم نه شرطه ها با شما برخورد میکنن که یعنی چی؟ مثلا کفش تو برداشته آورده تو مسجد الحرام، یه کفش چقدر ارزش داره؟ اینجا حرمتی داره. همین هم هستم، خاک بر فرق من و تمثیل من. عرض کردیم هزاران مرجع تقلید و بحر العلوم رو بر روی هم بگذارن اصلا قابل مقایسه نیستن با حجت خدا. ولی الان اگر بنده رو بخوان دعوت بکنن محضره مرجع تقلیدی، میشه من در خونه آقا که بگم آقای پلاستیک بدید من کفشمو بزنم تو، که من میرم دیدن آقا میام کفشم گم نشده باشه، میگن بابا تو فکر چی هستی؟ بعدم کفشمو بردارم برم بگم که آقا سلام علیکم، کفشرم بزنم رو پاهم یا دستم بگیرم، اینا چیه کفش من؟ این کارو میکنید؟ باید با افسوس عرض بکنم که متاسفانه بسیاری متوجه نیستیم که وقتی وارد حرم میشویم مثلا کجا داریم وارد میشیم. و این جهت اذن دخول میخوانیم که کمی توجه پیدا کنیم که اشهد و انک تسمع و کلامی و ترا مقامی و ترد سلامی. امام حی حاضر است خدمت حضرت رضا، کفشت دست چیکار میکنه؟ این کار بدیه. در عراق هم اینجوری بود و هست که بسیار توده خود مردم مؤمنین عراق بد میدانند که کسی کفشش تو حرم دستش باشه، خیلی بد میدانند، بسیار بد میدانند و بد هم هست واقعا. من یک کفش چقدر ارزش داره؟ و بدتر از اون که مثلا بنده برم مقابل ذریح سید و شهدا مشغول زیارت باشم دلم پی کفشم باشه که اون کفشه چی شد؟ کفشمو بردن نه بردن؟ همون قصه ای که در هیئت کاظمینی ها هم عرض کردیم، ردوه و هازا رجلون صابونی، خواندن او رو به خلوت خیمه امام است، دم در خیمه به فکر اینه که بارون داره میاد صابونامو که تو آفتاب پهن کردم خوش بشه، صابون ساز بود، صابون هم از بین نره. راندند او را، فرمودند ردوه و برش گردونید، این دلش به صابون هاشه. پس رعایت بکنیم. حتی در مجلس بنده در همین جلسه شاغل حسین هم در ماه محرم خدمت خدمه عزیز عرض کرده بودم که دم در یک کفشداری را میاندازید، چهار نفر از رفقا پای این کار بیستن، کفش مردم رو تحویل بگیرن و بعد تحویل بدن. که عزیزان با کفش داخل مسجد ولیه است، خانه خدا، کفش دستشون نباشه. چون در فرهنگ ایران عادی شده قبحش از بین رفته و الا کار در حد فیزاته کار شایسته ای نیست. این یک نکته. نکته بعدی همان که عرض کردیم، وقتی وارد حرم ها شدیم چگونه وارد بشویم؟ آنچنان که در خود متن زیارت نامه آمده، از خود نه چیزی بیفزاییم نه چیزی بکاهیم. من میبینم که یک عده از عزیزان در کربلا، در نجف، در عتبات مختلف از سر صدق، واقعا از سر محبت شدید و عشقی که به اهل بیت دارن، میبینید مثلا از توی سن داره چهار دست و پا میاد یا خیزان میاد، نیتش خیلی نیت خوبیه، صفا و صمیمیت و خلوص و تواضع در اون میجوشد، اما اهل بیت نفرمودند که چهار دست و پا بیا. اگر اهل بیت میفرمودند با چهار دست و پا میرفتیم. ز ارباب ادب دریاب آداب. امام آنچی که فرمودند دقیقا همون رو انجام بدید. برخی از رفقا بار اولشون میخوان مشرف بشن عتبات، کربلا، این نجفی، به بنده میگن اونجا چی کار کنیم؟ میگم دقیقا طبق دستورات متخذه از روایات که مرحوم محدث قمی در مفاتی ذکر کرده، دقیقاً به طبق روال مفاتی عمل بکنید، هیچ چیزی کم ندارید. مرحوم شیخ عباس جایی باقی نگذاشت. خب در اکثر روایات و زیارات داریم که قبر امام رو در مقابل خودت قرار بده و پشت به قبله و رو به امام زیارت کن. در برخی از روایات داریم که مثل زیارت وارث که از در محاذی سر وارد بشو و در بالا سر بایست و این زیارت رو بخوان. بعد در قطعاتی از زیارت میبینیم که داریم که این قطعه رو پیش رو بخوان، این قطعه رو نزدیک ذریح بخوان، این قطعه رو برو با پایین پا بخوان. مثلا زیارت حضرت ابوالفضل قسمت نخستینش امام صادق علیه السلام میفرمایند بر در درگاه حرم بایست و بگو سلام الله و سلام و ملائکته المقربین تا به آخر. بعد برو داخل، اگر بشود بچسبی به ذریح، اگر نه در فاصله ای بگو السلام علیک ایها العبد الصالح. بعد بیا بالا سر دو رکعت نماز بخوان. بعد از نماز بخون که خدایا در این مشهد معظم و مکان مکرم لا تدعی ذنبا الا غفرته ولا سقما الا شفیته تا به آخر. بعد برو پایین پا و شروع کن به این زیارت رو خوندن، این قطعه زیارت، طبق همون وقتی که خلوت انجام بدیم، دقیقا همون که فرمودن. اما گاهی در نیمه شعبان، در نیمه رجب، در عرفه، در عاشورا میبینیم ازدحام جمعیت به گونه ایش که اصلا نمیشه شما بری بالا سر و پایین سر و هیچی، از یه در میان مردم با فشار جمعیت از یه در میرن و گاهی خود عتبات و خدمه حرم اصلا موانعی گذاشتن، دیوارهایی گذاشتن که نمیشه رفت مثلا طرف پایین پای، یه قسمت مخصوص آقایون، یه قسمت مخصوص خانم. اینجا چه کنیم؟ اینجا خب البته ممکن نیست، همه اون چیزی رو که فرمودن همون جایی که ممکنه بخوانید. حالا لازم نیست همه جمعیت رو من به هم بزنم و اوضاع جمعیت رو تا چه کنم؟ تا برسم به پایین پا، نه دیگه، اونجا میسور نیست، ممکن نیست. همه زیارتنامه رو همون قسمتی که ایستاده اید قرائت بفرمایید. پس از این قصه البته یه نکته هست و اون این که در تمام زیارتنامه های ما شایسته است، مستحب شمرده می شود که بعد از این که امامی را یا یکی از اولیاء الله را مانند جناب ابوالفضل سلام الله علیه، حضرت سید محمد پسر امام هادی در دجیل نزدیک سامر را، هر کدام یا حضرت معصومه یا حضرت عبدالعظیم حسنی زیارت کردیم، بعد از این که اون مزورمون رو زیارت کردیم دو رکعت نماز بخوانیم. این دو رکعت نماز در حقیقت به مانند دستگلی است که ما هدیه میکنیم به صاحب قبر. نماز رو قربتن الالله میخوانیم. چی نیت کنیم؟ دو رکعت نماز میخوانم قربتن الالله. بعد از این که نماز تمام شد میگوییم که خدایا این نماز رو از من با همه نواقصش بپذیر و هدیه بفرست به سوی امامم. خیلی این نماز مفیده. گاهی برخی از دوستان سوال میکنن که آقا خود نماز ناقص ما هدیه به امام حسین این چجوریه؟ هر وقت نماز میخوانم و بعد میخوام هدیه کنم اصلا شرمندم. همین شرم خوبه، ولی خب این نماز ما مگر به درد امام حسین میخوره؟ چی اصلا آدم خجالت میکشه. حق با شماست، اما سلیمان با همه حشمت نظرها بود با مورش. همه میدانیم که در یک روزی به سلیمان حشمت الله ارکان و حکومت او و بزرگان و کسانی که بودن هر کدام به یه مناسبت عیدی بود هدیه می آوردن. دیدن یه مورچه‌ای کشان کشان یک دونه ران ملخی رو روی زمین داره می کشه میاره، آورد که آقا هدیه ما اینه. سلیمان حشمت الله با اون عظمت سلطنتی که داشته از رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یه سلطنت بی نظیر در عالم، باز مورچه چیه؟ بعد ملخ چیه که رونش باشه؟ رون ملخ آورده پیش سلیمان. اما خب سلیمان هم میدانست که در انبان و در انبار مور به جز از ران ملخ دیگه این ران ملخ بهترین چیزشه، بهترین داراییشه آورده. اینجا اتفاقا نکته ظریفی هست، نکته ظریفی هست. روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به منزل آمدن. عایشه خدمت حضرت عرض کرد که یک زنی از فقرای مدینه یه چیزی هدیه آورده برای ما، حالا غذایی بوده چی بوده، هرچی اصرار کرده من نپذیرفتم. گفتم شما خودتون نیازمندید و ما نیازی نداریم، شما خودتون رو به زحمت نیندازید. پیغمبر به شدت عایشه رو نکوهش کردن که چرا هدیهش رو قبول نکردی؟ با این کاری که تو کردی باعث شدی که اون احساس حقارت بکنه، باید قبول میکردی. بله، یه معلمی برای من ذکر کرد یه نکته‌ای رو که واقعا تکان دهنده بود و ایشون میگفتش که من مدتی پایین شهر در حواشی شهر، مناطق بسیار ضعیف، درس میدادم در دبستانی. یه روز معلمی بود، خب روز معلمی هر کسی یه هدیه‌ای برای معلمش میبره و تو مدارس هم رسم کردن. یه شاگردی داشتم که مشخص بود که اینها خیلی ضعیفن. این توی یه کاغذی برداشته بود یه چیز رو کادو کرده بود، مثلا تو کاغذهای عادی. روز معلم همچین با شرم آورد داد به من. من آوردم منزل و باز کردم، دیدم که یه ظرف از این ظرفای فلزی درب و داغون زنگ زده است. خیلی تعجب کردم. یعنی چی؟ بدونی که این بچه متوجه بشه، مادرش رو خواستم به مدرسه و با مادرش صحبت کردم. گفتم که من نیاز به هدیه ندارم و همچین چیزی اتفاق افتاده. چیه قصه؟ مادرش شروع کرد به گریه کردن. گفت من دیدم یکی از ظرف هامون گم شده. اینا ظرف های خونه ما، ظرف های غذا خوردن ما. این چیزی تو خونه نبوده، یکی از ظرف ها رو برداشته و آورده. حالا چه میدانید؟ هر جا رفتید تشریف بردید برای میهمانی، شاید شخص اون چیزی که آورده نگو مثلا من اینو نمیخورم، یا مثلا فرض کن یه کشکی آورده، نمیدونم مشکی آورده، یه چیزی آورده، نگو من فلان چیز رو دوست ندارم. زهر مار هم که باشه بخور شفاست. دل نشکن، دل نشکن. هر چی آورد، پیامبر اکرم فرمودن اگر من رو به یک پاچه سوخته گوسفند دعوت کنند میپذیرم. با اون همه مناعت طبیعی که داشتن هر هدیه‌ای رو قبول میکردن. یا مثلا شخص برداشته رو به یه امیدی برای شما یه چیزی گرفته آورده، پسون یه پیران گرفته آورده، میگه حالا پیرانش مثلا فرض کن گلبهی، من پیران گلبهی دوست دارم. این بده، دوست نداری که نداشته باش، بگیر نپوش، بگیر نخور، نمیمیری که. حالا در این قصه هم همینه. ما نمازی که میخوانیم، خب نماز ما چه نمازیست؟ هیچ روح نماز درش نیست، ظاهرش هم ناقصه، باطنش هم ناقصه. اما ما همین نماز ناقصه کم ارزش خودمون رو هدیه میکنیم به امیر المؤمنین، به مولا الموحدین. میگیم یا امیر المومنین، من اینقدر بیچارم، این نماز منه دیگه، همینو هدیه کردم به شما. و یقین داشته باشید که خیلی قبول میکنن، خیلی لطف میکنن. پس نماز زیارت را حتما غنیمت بدانید و حتما بخوانید. در اکثر نماز زیارت ها آمده است که شایسته است و مستحب است که در رکعت اول شما سوره مثلا یاسین رو بخوانید، در رکعت دوم سوره مبارکه رحمان، یا بالعکس در برخی از زیارات دیگر. ولی این برای هر کسی نیست، واجبم نیست. شما می توانید همون دو رکعت نمازی که می خوانید در هر دو رکعت سوره توحید بخوانید، هیچ هم کم نیست. سوره توحید خیلی ارزشش بالاست. می توانید در رکعت اول سوره قدر رو تلاوت بفرمایید، در رکعت دوم سوره توحید رو. قرض همین است که اگر کسی حالا سوره یاسین رو حفظ نیست، میتونه از رو مفاتیح از رو قرآن بخونه، اشکالی نداره. یا نه، میبینه خسته است، یا تابش رو نداره، یا توانش رو نداره، یا حوصله‌اش رو نداره، یا قرائتش غلطه، همین قول و الله خودمون رو بخون، هیچ اشکالی هم نداره و نفعی به شما میرسن. بعد از اون دو رکعت نماز زیارت البته برای خودتون دعا کنید. اولا و ابتداعا برای فرج ولی الله الاعظم دعا بفرمایید، بعد برای خودتون، برای پدر مادرتون، برای همسایگانتون، حتی برای اهل شهرتون. هر چی دعا رو گسترده تر کنید، جلب نظر حضرت حق به خود شما بیشتر خواهد شد. این که اولیات است و نکته قامزی نیست، عیان است، نه حاجت به بیان. اینجا چند تا تذکر دارم خدمتتون عرض بکنم. و اون تذکر اینه که آقا گفتن نماز رو بالا سر بخوان. بله، زمانی که جا باشه بالا سر بخون، نبود برو دمت اون طرف تر بخون، پنجامت اون طرف تر بخون، فرق نمی کنه. اگر خلوت حرم و جا هست، البته نماز بالا سر بخون. اگر خلوت نیست، انبوهی از جمعیت واستادن، برو اون ور تر بخون. اگر میبینی چند نفر معطلن و و تو نشستی نماز زیارت رو خوندی، بلند شو به اونها جا بده. متاسفانه ما یه اموری رو میبینیم که حیرت انگیزه. دیشب بنده حرم مشرف بودم، شاید نیم ساعت به اذان بود، وقتی آمدم منزل به بچه ها گفتم که الان بالا سر حرم امام رضا دو متری زری دو تا مؤمن نزدیک بود دست به یقه بشن و همو کتک بزنن، به طرز عجیبی ها. یعنی آمده حرم امام رضا زیارت کرده، داره نماز زیارت میکنه، یه مؤمنی سن مثلا 45 سال داشت نماز زیارت میکنه که از این مفاتی گنده هم دستش گرفته بود، همون سوره یاسین و الرحمن داشت میکنه. یا آقای حدود 60 سال عمر میخواست رد بشه که بیاد صف پشتی جا پیدا کنه برای نماز، خب این مانعش بود. به اینی که در نماز بود متوجه نبود که این داره نماز میکنه، فهم کرد داره زیارت میکنه، برو کنار من رد بشن. این هم میخواست حواسش به نمازش باشه، هی تکرار میکرد و خودش رو قرص محکم گرفته بود که حواسش پرت نشه، برو وقتی که کنار نگه نمیره. یه تلنگری با آرنجش زد به این و دستش هل داد، اونم عصبانی شد میخواست صف واسه که جای نمازش اصلا ترکیب نمازش به هم نخوره، یکی او زد یکی این زد. خدایا منم تو نماز کازم جداشون کنم، منم تو نماز. الله اکبر. واقعا باز خاک بر فرق من و تمثیل من، جلو یه مرجع تقلید این کارو میکنی؟ بنده در حرم از سید و شهدا دروغ عرض نمی کنم، برای خنده هم عرض نمی کنم، یه حرفای گریه داره، کجاش خنده داره؟ دیدم دو تا مؤمن دست به یقه شدن فحش ناموس به هم میدادن برای جای نماز، فحش ناموس برای جای نماز، 6 نفر آدم زور زدیم تو اینا رو از هم جدا کردیم. خوی اصلا متوجه نیست در محضر امامه، متوجه نیست کجاست. نماز زیارت خیلی خوبه، اما اینا همش مستحبه، همش ادبه، همش آدابه. یکی دیگه از مشکلات چیه؟ یه آقایی 2 ساعت به اذان صبح بلند شده، وضو گرفته، غسل کرده، آماده شده، اومده حرم، جا خلوت بوده، جای خوبی گرفته، بالا سر رو داره نمازش میکنه. یه آقای خورناس کشیده مثل بنده، دم اذان صبح مثلا 10 دقیقه به اذان بیدار شده، خودش رسونده حرم، میاد طلبکار، اینا واسطان دارن نمازشون میکنن. یعنی چی اینجا واسطید نشستید؟ بلند شید خودتون رو مسخره کردید، مگه اینجا جای مثلا بابای شماست؟ خب بلند شید بقیه هم نماز خون. آقا یکم آرومتر اصلا صدا تو پیش امام رضا بلند کردی، داد و بیداد اهانت داری میکنی به زوار. این حدیث رو توجه کنید، حضرت رضا فرمود کامل شدن عقل به 10 چیز است و شرط دهمین کمال عقل این است که خودت را از همه مردمان فروتر و پستر بدانی. بابا من وقتی وارد حرم میشم باید خودم را آلوده ترین و بیچاره ترین بدانم. این زائر امام رضاست، من کیم؟ من کیم که به او گستاخی بکنم؟ اصلا من لایق نیستم. او لایق بوده که آمده نه. با خودم باید این چنین فکر کنم که او لایق بوده، چرا تشر میزنی؟ چرا دعوا میکنی؟ تو میخواست زودتر بیای، دیر آمدی، طلبکارم هستی. از این طرف این آقا نباید با اینا دعوا کنه، نباید سرزنش کنه، نباید اهانت کنه، نباید بگه بلند شو. باز اون عزیزی که نشسته با خودش فکر کنه که خب حالا من نمازمو خوندم، یه زائری آمده، من بلند شم برم این نماز شبمو توی اون رواق بخونم، شاید به همین جایی که به این آقا دادم حضرت رضا به من یه لطفی کردن. طرفینیه، یعنی اون کسی که نشسته باید بلند شه جا به این بده، این کسی که آمده باید اصلا طلبکار نباشه. جا میخوای اگر راست میگه همونجا برگرد به طرف ظریف بگو آقا من نالایق آمدم خدمت شما برای زیارت، حالا زیارت خوندم، اگه خودتون عنایت بکنید یه جام پیدا بشه من مثلا زیارت کنم. این خیلی مهمه که در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. بنده خودم را توصیه میکنم و همه عزیزان رو به خواندن خطبه قاصعه امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین میفرمایند در اون خطبه که شیطان ابلیس معروف 5000 سال خدا را عبادت کرد در آسمان ها به گونه ای که کسی این همه سجده نکرده بود و این همه عبادت نکرده بود. یک ذره عجب و کبر درش به وجود آمد که خلقتنی من نار، من چون از آتش آفریده شدم برترم از اون کسی که در خاک آفریده شده، او رو راندن. بعد امیرالمومنین فرمود خدا با کسی قوم خویشی نداره، یک کسی رو که 5000 سال عبادت کرده بود انداختن بیرون، گفتن برو که تو رجیم و رانده شده ای، اگر من کبر داشته باشم با من چه میکنن؟ این کبره که نیامده توقع داشته باشی که همه رو بلند کنی، که همه پس و پیش برن که تو میخوای نماز بکنی. اصلا من کیم؟ نمازم چی؟ باید بگم یا امام رضا اگه جام پیدا نمیشه درسته، من لیاقت نداشتم که جا اینجا نماز بخونم، من میرم آقا دم توالت ها یه جای جا پیدا بشه، بلکه من اونجا بنشینم، همونجا هم لیاقت اونجا رم ندارم. اون خضوع دل لذا میبینید شخص آمده حرم، اما کبرش داره آتیش میزنه به اصل زیارت و تکبر. یکی از مشکلات اینه که شخص میاد، حالا جا هم هست، میبینید که یک عده‌ای مشغول نمازن در بالا سر حرم‌های مختلف، انبوه جمعیت ایستادن و مشغول نمازن، خودش میبینه جا نیست، میاد دقیقاً کنار مهر این آقا در محل سجده این آقا یا چند نفر وامیسته که حالا هر کدوم از اینا نمازشون خلاص شد این زودتر بپره و بجه. خب عمو جان یه نگاهی بکن تو کجا واستادی دقیقاً محل سجده اون آقا، چیکار بکنه که الان سجده کنه؟ بعد حالا اگر پاش بدبو بود، اگر جورابش کثیف بود که دیگه هیهات. میبینی رفتی به رکوع، این آقا مقابل مثل شاخ شمشاد واسطه، میبینی تو الان تو رکوع معطل سجده جا هم نیست، واسطه نگاه میکنه، باید بری مثلا به رکوع به خاطر اینکه بتونی پاتو پیشونی تو روی مهر بگذاری دست بزنی به این پای آقا هولش بدی، یعنی حرف که نمیتونی بزنی، بگی تو رو به حضرت ابا برو کنار دیگه، اونجا واسطه. گاهی شده که بنده مشغول نماز زیارت بودم، یارو دقیقاً آمده است، عرض کنم خدمت شما، درست روی مهر بنده و جای سجده بنده اصلا نشسته، چیکارش کنه؟ لذا وقتی که میخواهیم اینا نکات ریزه، اما من میبینم تو حرم ها کیفیت و عیار زیارت مردم رو چجوری آورده پایی. دقیقاً وقتی میخواهیم بیستیم به نماز زیارت، پشت سرتو نگاه کن که آقا من نکنه محل سجده یک کسی باشه، نکنه مزاحمه. بعد تو ایستادی موقع نماز، موقعی که بنده میخوام برم سجده، جای دستم نیست، پاش گذاشتی پاشو باز میکنی، این دستو بذار مثلا وسط پای من اون پایی، یا دوتا پاشو میذاری این ورتر، هیچی، مثل این که مثلا دریب نیزنن تو تا آخر باید با کلت امامن و این پای آقا هست. چی؟ امامن عرض کنم خدمت شما که وسط پای آقا هست. شده که مثلا پا خورده بعد امامه بندم قل خورده رفته مثلا تا آفساید. این بده واقعا. چیش بده؟ این حکایت از این است که ته دل این عجبه که من این نماز زیارت رو بخوانم گوره به در مرد. یک کسی از آقایان بزرگ اهل معنا به من میگفت، مرحوم آقای میلانی مشرفشان حرم، گفت خود من دیدم، من کنار آقا بوده. مرحوم آقای میلانی محاسنشون کم پشت بود، اینجای فقط مثلا چونه مبارکشون محاسنی داشت و بلند، یک کسی دست انداخته بود از پشت، چون قدرشون بلند بود، محاسن آقا رو گرفته بود از پشت میکشید، چونه آقا و کله آقا رفته بود بالا، گردن آقا داشت میشکست، میکشید که بیاره بالا صورت آقا رو ببوسه. به شوخی نمیگفتن، جدی میگفت، گفتیم بابا ول کن، کندی آقا محاسن آقا رو کندی، گردن آقا شکست کن، جهنم بذار من ببوسم. حالا عمو جان تو دو رکعت نماز زیارت میخوای بخونی، به هر افتضاحی خب آقا طوری نشده که دیگه داره نمازشو میکنه، هر وقت خواست بره به سجده من یکم میام کنار. بابا تمرکز طرف رو در نماز و ذکرش به هم زدی، حضور قلبش رو به هم زدی، او بیچاره توی اون نماز همش تو فکر قنوتشه، نه سجدهشه، تو فکر اینه که تو رو چجوری پس رو پیش کنه که بتونه سجده کنه. این کار بده، زشته. زیارت ظرافت لازم داره، ظرافت روحی لازم داره. مزاحم عبادات و زیارات یک کسی زیارت ما نباید بشه. از جمله مزاحمت ها اینه، صلوات بلند فرستادن در فرهنگ اهل بیت مستحب است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایات ما هست که صلوات بلند تذهب به نفاق، نفاق رو از دل میبرد. برکت خیز است، بسیار مبارک است. برخی از دوستان همین شبا سوال میکنن آقا چه ذکری بگیم؟ بهترین ذکر که باعث هدم تمام ذنوب و پودر شدن کوه گناهان است به فرمایش حضرت رضا، همین صلوات فرستادن و ختم و صلوات و زیاد فرستادن صلواته. اما شما وارد حرم شدید، هر کسی مشغول زیارت خودشه، بیکار که نیستن دیگه، یکی داره نماز میکنه، یکی داره زیارت نامه میکنه، همه مشغول کار خودشونن. یا وارد شده عشقش هم کشیده، حالا وای به الهی که مثلا صدای جرسی هم داشته باشه، همینجور داره صلوات میفرسته. آقا صلوات بفرستی، چشم میفرستی. خب عملا با اینکه صلوات فرستادن خوبه، اما گاهی صلوات فرستادن مزاحمت برای دیگرانه، به جایش خوبه. الان بنده دارم عرض سخن میگم، یک کسی او خط در میون، من هر کلمه که میگم او یک ختم صلوات بفرسته، میشه صحبت کرد چه جلسه؟ نه. یک کسی داره روزه میکنه، وسط روزه یک کسی بلند شه بگه آقا بلند صلوات بفرست، مرد حسابی الان چه جای صلوات فرستادنه؟ مناسبتش خوبه. بعضی بیهوده و عرض کنم خدمت شما که بیجا وارد، البته اگر کسی وارد شده با صمیمیت دلش میگه آقا شعری خونده یا ختم صلواتی داده، ما صلوات میفرستیم، اونم مذمت نمی کنیم، ما با نیت خوبی این کاری کرده. ولی ما خودمون این کارو نکنیم. خواهی صلوات بفرستی، خودت بشین صلوات بفرست، خودت میلیاردها صلوات بفرست، اب نداره. یه جایی که مناسب باشه، سکوتی برقرار شده، اذانی گفتن، بله صلوات بفرست. اما اگر قرار باشه هر کی از در وارد میشه صلوات بفرسته، اون آقایی که داره زیارت میکنه میمونه چیکار بکنه؟ صلوات بفرسته یا نفرسته؟ قطع کنه زیارت رو یا نکنه؟ ذکرش رو قطع کنه یا نه؟ ذهنش و فکرش و توجهش رو شما به هم زدی با یه صلوات، صلواتی بفرستی. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در خصال و ویژگی های اعلی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف است. دقت بفرمایید، باز تکرار میکنیم، سخن ما در علائم ظهور نیست، سخن ما در جهان بعد از ظهور نیست، سخن ما در راز غیبت نیست و در بسیاری از امور دیگر از معارف الهی مانند رجعت و مانند دیگر اموری که متعلق به حوزه بحث مهدویت است. سخن امسال راجع به ویژگی های شخصی خود شخصیت ولی عهد سلام الله علیه و خصال حمیده و صفات ستوده آن حضرت است. در جلسات پیشین حس کردیم که حضرت رضا فرمود که مهدی شخصی است که اعبد الناس است، عابدترین مردمان است. معنا کردیم، دیشب عرض کردیم که مهدی از عترت پاک آل پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین اشرف الناس است، دارای بهترین و شایسته‌ترین و برجسته‌ترین تبارها و نژادهاست، هم شرافت سلسله اسحاقیه از بنی اسرائیل و بنی یعقوب در اوست، اجداد او یعنی از طرف نیای مادری وی، و هم شرافت سلسله اسماعیلیان و تبار خاتم الانبیا و شجره طیبه. به گونه ای تمامی انبیا و اولیا اجداد او محسوب می شوند و نیاکان او، لذا او شریفترین مردمان است از جهت نسب و نژاد و تبار. سلالت النبیین هموس و و اطرت و خیرت رب العالمین. بر روی زمین هیچ کسی در شرافت نژادی و نسب به امام عصر ما نرسه. امشبی را که درانیم میرسیم به این بحث که امام عصر روحی له الفدا اکرم الناس است. اکرم الناس است به چه معناست؟ گاهی میگوییم که شخصی کریم است به این معنا که دارای همه مکارم اخلاق است. گاهی میگوییم که شخصی کریم است در لسان پارسی معمولاً به این معنا که شخصی سخی و بخشنده و جواد. در زبان فارسی اگر میگن یک کسی کریمه، این چنین برداشت میکنن که یعنی دست بخشنده داره، و حال این که اون کسی که دست بخشنده دارد در لغت عرب به او سخی میگویند و جواد میگویند. کسی که سخاوت داره و بخیل نیست، کسی که جود دارد و منی نیست که مردمان رو من بکند و نبگوید. کریم یک مفهوم گسترده تریست از سخاوت. کریم و کرامت یک مفهوم بسیار پهناورتریست از جود و احسان. کریم یعنی کسی که تمام صفات انسانیت در او جمع است. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته این ما، گفتند که یافت می نشود آنم آرزوست. انسان کامل کم، البته انسان کامل نایاب است. هر کدام از اولیا و اوصیا اینها کملین از افراد بشرن، افراد کاملی هن. اما همونها هم درجه دارن. در بین انبیا می دانید و می دانیم و می گوییم که 5 نفر اولول ازمن برجسته ترن. اطرت پاک پیغمبر اکرم و ائمه هدات مهدیین اوج کمال ها هستند و اوج انسان کاملن. همین ها هم به یک معنا درجاتی دارن. کسی از بنده پرسیده بود که آیا در بین ائمه افضلیت هم مطرح است؟ عرض کردم در حدیث صحیحی که عامه و خاصه نقل کرده اند آمده از الحسن و الحسین امامان و ابوهما یعنی امیرالمؤمنین افضل منهما، امیرالمؤمنین افضل است از امام حسن و امام حسین، نه در جنبه علم نه در جنبه کمال. به هر حال امیرالمؤمنین ابو الائمه است و الفضل لمن سبق. به هر حال او اصل است و فرزندان او شاخه اویند و ثمر آن حضرتن. امام عصر ما سلام الله علیه کریم است به چه معنا؟ به معنای اینکه تمام صفات مکارم اخلاق از جود و احسان و بخشش و حلم و علم و حسن و خلق و هر چه که شما بشمارید از صفات حسنه در حضرت به کمال موجود است. اما اکرم الناس است، یعنی هر چه که در بین سلسله انبیا، شهدا، صدیقین و صالحین یافت می شود از خوبی ها، اوج 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 نهایتش در امام عصر است. اگر عمه انبیا کریمند به معنای این که بخشندند، اوجش امام عصر است. اگر همه حلیمند و بردبارند و دریادلند، اوجش امام عصر است. اگر همه عابدند، همه هر چی که شما به شمارید درجه یک اعلای علیینش امام عصر است. در هر صفتی که بشمارید، در هر صفتی که بشمرید. از همین رو علی ابن موسی رضا امام هشتم، امام زامن سامن سلام الله علیه روحی لمسجع الفدا، در حدیثی که امام عصر معرفی می کنند فرمود که مهدی از خناس است، سخاوتمندترین مردم است. خود سخاوت و بخشش اونقدر اون حضرت سخاوتمندن که در زمان ظهورشون در احادیث ما دارد نه از مال بیت المال. خیر، البته می دانید که در روایات ما آمده است که زمین گنجهای نهان خودش را در زمان ظهور اون حضرت ظاهر می کند. بسیاری از گنجینه های زمین هنوز نهفته است و اکتشاف نشده و استخراج نشده. چه گنجها که در دل این زمین هست، و امروز می‌دانیم که حتی گنج‌هایی که در دل زمین هست و مواد کانی و معدنی ارزشمند، اینها استخراج میشه، اما صرف چی میشه؟ صرف بشر نمیشه، صرف فرق‌زدایی نمیشه، صرف صلح و عدالت و رسیدگی به مردم نمیشه. فرض کنید این دولت خبیث آل سعود الان در قرار داده که با این تاجر دیوانه بسته 400 میلیارد دلار قرارداد بسته برای تسلیحات. میدونید 400 میلیارد دلار چه مبلغیه؟ 400 میلیارد دلار تقریبا برابر با 7 سال 8 سال کل فروش نفت مثلا ایران. یعنی تمام ثروت 7 8 ساله کشورش رو داده برای اینکه سبیلی چرب بکنه از کارخانجات نظامی امریکا تا این رو که یک مهره ای هست در اینجا در خاورمیانه. 400 میلیارد دلار. کسی از دوستان گفت که مثلا شمشیر بهش دادن پر الماس، گردنبندی دادن، چیز عجیبی نیست، اینا رقمی نیست. در این حالی که مثلا با این 400 میلیارد دلار چند نفر فقیر، چند نفر گرفتار، اصلا اوضاع مسلمین رو میشد عوض کرد. عمده ثروت جهان در دولت‌های مختلف دنیا امروز صرف تسلیحات نظامی برای رقابت‌های نظامی و جنگ‌های احتمالی میشه. لذا صرف بشر نمیشه. تعداد زیادی از افراد دنیا زیر خط فقرن یا در حد قحطی مشغول مرگن. دیدم، شاید شما هم دیدید که یکی از خبرنگارهای اروپایی رفته مثلا در اتیوپی در مناطق قحطی که هیچ ندارند و پوست استخوانی هن میمیرن از گرسنگی، نشسته ساعتها یه بچه 5 ساله سیاه پوست که به فقر دچار شده و از قحطی داره جون میده از این فیلم گرفت، از مردن این از گرسنگی فیلم گرفت. این بشریت به کجا رسیده؟ یک کسی مشمول غرق شدن، شما به واسه که دستشو بگیری فیلم بگیری که مثلا مستند تاپ و بروز و یکی مطرح کنی برای دنیا. بعد از اینکه این بچه میگیره میمیره و فیلمشو میگیره، فیلمش رو در دنیا پخش میکنه، خودش عذاب وجدان گرفت و خودکشی کرد و خودش رو کشت. وجدانی در درون انسان هست، او رو راحت نمیگذارد. کارش این همه فقیران در دنیا مربوط به این است که گنج‌های زمین به غارت میرود، ولی در زمان او عصر او عصر صلح و آزادی است، عصر او عصر عدل و آزادی است، نه عدالت. هر کسی در دنیا آمده به شعار عدالت آمده، هر کسی در دنیا آمده مال مردم غارت کرده و خورده و برده، اول آمده گفته که ما آمدیم خدمت بکنیم، ما آمدیم به محرومین برسیم، ما آمدیم عدالت ایجاد بکنیم. همه غارتگران دنیا اول آمدن گفتن ما پاک دستیم، بعد معلوم شدن که دوزترین دوزها همونها بودن. این که عادیه، ولی در زمان امام عصر تمام گنج‌های زمین در اختیار دولت جهانی امام عصر است و به عدل تقسیم می‌شود. نزد اصلا ریشه فقر زده میشه. وقتی فقر زده میشه فحشایی نیست، وقتی فقر زده میشه دزدی نیست، غارتی نیست و هزاران درگیری نیست. ولی جدای از اینها در روایات ما دارد که امام عصر در زمان ظهور خودشون از مال شخصی خودشون همین جور مثل کوه پول می‌ریزند در جلوی خودشون و گنج‌ها را و ثروت‌ها را و طلاها را به قدری زیاده که می‌فرمایند بانک بزنید، هر کی هر چی پول می‌خواد بیاد داره و نیاز داره بیاد برداره ببره، بدون حساب، مال شخصی می بیاد برداره ببره. و اینقدر مردم سیر شدن و غنی هستن یا نیاز دارن که کسی نمی‌بره. جالبه، تو روایات ما داره که امام از همین جور پول رو ارزانی میکنن به مردم از مال شخصیشون، میفرماید بیاید بردارید، مش مش بردارید، خروار خروار بردارید. این همون پولهایی است که به خاطر این پولها شما قطع رحم کردید، این همون پولهایی است که به خاطر این پولها تو سر هم زدید، هم رو کشتید، به هم اهانه. این همینه، بیاید بردارید، هر چی میخواید ببرید. چرا؟ به جهت اینکه امام عصر فرزند زهراست، فرزند یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیراست، فرزند همان پادشاهی است که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، فرزند امیرالمؤمنین است که امیرالمؤمنین و اهل بیت ما از ایمان کسی نمیپرسیدند تا نانش دهند، بلکه به همگان میبخشیدند و بذل میکردند و یؤثرون الناس علی انفسهم، نمیخوردند و میخوراندند. اوج سخاوت با امام زمانه. یه نکته ای برای دوستان طلبه عرض بکنم، عزیزان من، گاهی یک کسی در یه مجموعه کار میکنه، 10 سال 20 سال 30 سال در یه شرکت، در یه کارخونه، در یک مجموعه کار کرده، هنوز نمیداند که صاحب این کارخونه یا صاحب حساب او و طرف حساب او کیه. خب ول ماتلی، یه طلبه از روز اولی که پای تو این رکاب گذاشت یا این عمامه رو به سرش بست، باید بدون صاحبش کیه، باید بدون طرف حسابش کیه. والله بالله تالله، به حقیقت قرآن در ماه رمضان در چنین شبی روی منبر عرض میکنم که اگر طلبه ای صاحبش رو بشناسد، امام زمانش رو بشناسد، ولو بد باشه، به دروغ اگر از حجت ابن الحسن دم بزند، امام زمان به جوانمردی و سخاوتی که دارن زندگی او رو تأمین میکنه. چرا من گیرم؟ چون صاحبم رو نشناختن. چرا گیری؟ چون هنوز فکر میکنی مثلا رئیس اداره یا رئیس شرکت یا فلانی کار من راه بندازن. بعد از 6 سال که آمده هیئت، آمده به من میگه که آقا من گرفتارم و چنین چنان، چند نفر از این پولدارای هیئت رو ببینید، چندین میلیون به من بدن مثلا قرضای من ادا بشه. خب به چه حساب بدن؟ اصلا بابت چی بدن؟ بعدم مگر اینا گوش به فرمان منن؟ کو پولدارا کیان؟ به ما هم نشون بده. مردم سهم امام و خمس و زکاتشون رو به زور میپردازن. من بیام به تو بگم آقا مثلا 50 میلیون بدید بینی آقا. میگه عجب، من روز اولی که تو این هیئت آمدم، اینجا نبود البته، یه هیئت دیگر بود، با خودم فکر کردم یه 7-8 آدم متمولی که دستشون به دهنشون میشه تو این حد هست، بریم تو این هیئت هر هفتمون یه روزی اگر گیر کردیم از اینا میتونیم پول بگیریم. الله اکبر. این 6 سال آمده از اول با شرک، از اول مشرک بوده، از اول چشمش به غیر خداست. حدیث داریم از امیرالمومنین، خدای سوگند خورده است به نفس مقدسش و به عزتش که هر کسی به غیر او امید ببندد، از همون ناحیه امیدش رو ناامید میکنه. همون جایی که امید داری و فکر میکنی که مثلا دیگه کارم درسته، ثابت میکنن که غیر از خدا نمیتونه کارش رو درست کنه. یه نمونه براتون عرض بکنم، اینا درس برای ما، میخواییم برسیم به سخاوت امام است که اگر ما بدانیم سخیترین کس در عالم مولای ماست، صدها هزاران حاتم طایی به او نرسند، و درست دل به او بدهیم و دم از او بزنیم و دل به او بسپاریم و ترویج نام مقدسش رو بکنیم، از سخاوت او در دنیای خودمون بهرمند خواهیم شد. من ندیدم به والله در دوره عمر خودم در این 50 سال که طلبه‌ای و آخوندی از امام زمان دم بزنه و ذلیل بشه، از امام زمان دم بزنه و فقیر بشه. مرحوم آقای کافی رضوان الله تعالی علیه، ابن الحسن میگفت زمانی که مردم جیان و پیکان ماشینشون بود و خیلی هم مثلا جیان بود و پیکان بود و خیلی اون زمان مرحوم آقای کافی بنز داشت و راننده داشت، امام زمان با آبرو و عزت نوکرداری میکنن. یعنی اگر کارگر من، اگر کارمند من ببینم توی خیابون کارمند منه، در مجموعه من داره کار میکنه، این تو خیابون رفته کنار خیابون داره مثلا دست فروشی میکنه، برای من بده، برای من افت داره. امام زمان اگر یک کسی واقعا معروف شد که این مهدویست، هر جا رفت گفت جل ولی کلفرش، نیمه شعبان در خودش در پوست نگنجید که دم از امام زمان بزنه، اگر این بخواد بخوره زمین، برای امام زمان افت داره، والله نمیگذاره. آیت الله سیدان برای من نقل کردن، آیت الله مرحوم آقای اسد محمود مجتهدی برای من نقل کردن، آیت الله رضازاده مدرس درس خارج در سر درس کفایه زمانی که ما کفایه میخوندیم 20 سال قبل نقل کردن. یعنی 4 تا مجتهد برای بنده نقل کردن از استادشون، نه اینکه کنار هم نقل کنن. مثلا حضرت آقای رضازاده سر درس کفایه گفتن، مرحوم آقای مجتهدی در یک قصه دیگری گفتن. برای دوستان طلبه عرض میکنم ببینید چقدر دقیقه. هر 4 بزرگوار شاگردان مرحوم آیت الله آقای عاشق هاشم قزوینی بودند. مرحوم آیت الله عاشق هاشم قزوینی مسئول این مدرسه نواب بوده، مردی بسیار فاضل و فرهیخته و دانشور و در این حال کمالاتی که داشته و بسیار پاکیزه دروس سطح کفایه و رسائل و مکاسب رو درس می داده و خیلی خوش بیان بوده. ایشون خط بسیار پاکیزه ای داشته، شکست نسل علی که بسیار قوی می نوشته. در اون کتاب مکتب تفکیک آقای استاد محمد رضا حکیمی دو سه تا از گراور خطهای او هست در نامه هایی که به مرحوم میرزای اصفهانی نوشته. من به عنوان یک کسی که در خط دستی داره اون خطا رو دیدم، خطها فوق‌العاده است. بویی از شکست نسل علی که درویش عبدالمجید طالقانی و اینها داره، خیلی قوی می نوشته. اساتید ما برای ما نقل کردن که مرحوم آیت الله شیخ هاشم قزوینی فرمود که خب من طلبه بودم، مناصب دولتی هم که اون زمان نبود، منم منصب دولتی نداشتم، مشغول تدریس خودم در حوزه بودم، ازدواج کرده بودم و زنی و فرزندی و مستأجر بودم، اجاره نشین بودم. در منازل قدیمی چنین نبود که سویت و آپارتمان باشه، یه منزل که بود دورش 7 8 تا 20 تا گاهی اتاق بود و هر خانواده یکی دو تا اتاق اجاره می‌کرد، همون مطبخ و آشپزخونه‌شون هم تو همون اتاق بود و مجموعه ای نبود. ایشان فرموده بودن من یه اتاقی اجاره کرده بودم و با زن و بچم و خب درآمدی که نداشتم، هر روزم مشغول تدریس به طلاب بودم، قرض میکردم و قرض بالای قرض بسیار است، قرضها کمرشکن شد، به استیصال رسیدن. در روایت ما دارد که شخص مغروز خواب نداره، مغروز متدین ها و الا مغروزای جدید که میگه آقا بریم کلاه مردم برمیداریم قرض میکنیم بعدم اعلام ورشکستگی میکنیم به دادگستر، اینا ما رو اگر بندازن زندان، که زندان امروز یک هتل حالا دو ستاره است مثلا، نه بگو یک ستاره، اونجا میریم یک دوره فوق تخصصی دزدی و غارت هم یاد میگیریم آزاد میشیم، اینا هم یک سال دو سال ما رو اونجا نگهدارن، بعد میبینن پولشون نقد نمیشه ولمون میکنن، بعد تومن یک قرون بهشون میدیم، نه قرونشو کاسب شدیم. رسمن یه آقایی گفت، رسمن یک کسی گفت، اعلام ورش کسی که رو به دارایی رسمن گفت، پولایی که گرفتم همه سر جاس هست، چند میلیارد نمیدم، اعلام ورش کسی که کردم چیکار میخوان بکنم، من 6 ماه میدوزن زندان بعدم آزاد میشم، 4 میلیارد این وسط خورد. این بیدین که هیچی، خواب اصحاب کهف هم داره. ولی یه شخص متدین وقتی قرض داره که خواب نداره، من بعدم مرگ برسه پول مردم نتونم بدم. مرحوم آیت الله شیخ هاشم قزوینی فرموده بودن که شب خوابم نمی برد که خدایا با این قرض ها چه کنم، از طرفی باید درس بدم، چه کنم چه نکنم. به ذهنم رسید که خب من خطم که خیلی قوی است، الان می بینید دم دادگستری یک عده ای ماشین تایپ دارن، حالا کامپیوتر دارن، عریضه می نویسن. اون زمان عریضه نویس ها و کامپیوتر و مثلا چه و پرینت و این حرفا نبوده که، کاغذ می نوشتن. سواد خواندن نوشتن هم بین مردم کم بوده، آدم های باسواد و خوش قلم و خوش انشا اینا عریضه نویس بودن، توی گوشه سن می نوشتن، می نشستن و عریضه برای مردم می نوشتن، به پول اون زمان مثلا یک قران می گرفتن، پول خوبی می گرفتن. شون فرموده بودن دیدم که خواه کار که ننگ نیست، من روزی مثلا 5 6 ساعت درس میدم، روزی 2 ساعت میرم کنار سن، قاطی عریضه نویسا می نویسم یه استاد مبرز حوزه آیت الله عریضه می نویسم، یه 10 تا عریضه می نویسم، خرج روزم در اومده، قرضام هم میدم، فکر خوبیه، تا فکر خوبیه، خیالم راحت شد. حالا ساعت 2 نصف شب زمستونه، زمستونای قدیم میشه، خوب که خیالم راحت شد که از فردا تصمیم گرفتم که بسم الله این کار رو انجام میدم. آمد خوابم ببره، دم در خونه های قدیمی چوبی کوبه رو زدن، در زدن. خوب. ما که میخواستیم بخوابیم، ما چه صابخونه رفت. رفت و بعد از یه فاصله آمد شیشه اتاق ما رو کوبید. آقای عاشق خاشم، آقای عاشق. بله. حالم دم در خونه. گفت دم در شما رو کردم. من رو؟ بله. کی؟ گفت برو ببین. عبامو انداختم اومدم درو، تا درو باز کردم دیدم آیت الله آقای سید علی سیستانی بزرگ، جد پدر بزرگ این آقای سیستانی که هستن، که از اعجوبه های روزگاران بوده و از قدیس ها در مشهد، الان روبروی حضرت رضا که در حرم میخواید وارد بشید در آخرین، این طرف در کوچیکه سنگ قبر ایشون مشخص نوشته آیت الله سیستانی، آیت الله سید علی سیستانی. دیدم ایشونم بزرگ حوزه، مرجع قدیس، دست و پامو گم کردم، عرض سلام کردم، گفتم آقا بفرمایید. از زیر عباشون یک کیسه پول به من دادن، فرمودن آی هاشم قزوینی، شما درستان را بدهید، لازم نکرده که کنار صحن عریضی نویسی کنید، شما درستان را بدهید، حضرت ولی عصر آقای خودشون رو بلدند. من خوشگم زد. سخن ما در چیست آقا؟ در سخاوت. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود هنر بنده پروری داند. تو بنده این و آن مباش، دم علکی از این و آن نزن، صاحبت رو بشناس که صاحبت کیه. اگه صاحبت رو بشناسی عالم جمع بشن تو رو بترسونن، میگی چی میگی امو؟ صاحب من امام زمان صاحب تو کیه؟ ارباب من امام حسین رئیس تو کیه؟ منم که مهدی هادی امام من است، تو کیو داری؟ من صاحب از زمان دارم، تو کیو داری؟ میدونی صاحب از زمان چیست؟ بچرخیم ببینیم کی میماند. هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک، یا بقیت الله، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. سند من امام عصره، تکیگاه من امام عصره، پناه من امام عصره، چی کم دارم تا امام زمان دارم؟ کسی که معتقد به امام زمان، دلداده امام زمانه، شیفته امام زمانه، ولی امام زمانه، غلام امام زمان خودش رو میدونه، نه از فقر وحشت داره، نه از رکود، نه از قحطی، نه از گرانی، صاحب دارم، یه فکری با عالم میکنه، بیمه نیستم. خواهی فردا مردی چی؟ فردا مردی زن و بچه میخوان چیکار کنن؟ زن و بچه من صاحب دارن، صاحبم هوای بچه هامو داره، من نوکرم. بارها من این مثال رو عرض کردم که برادران عزیز افغانی ما یه ضرب المثل بسیار عالی دارن، میگن اگر میخوای نوکر باشی نوکر مرد باش، اگر میخوای غلام باشی برو غلام یک مرد باش. کی مردتر از ولی عصر؟ تو این ماه رمضان بهش التماس کنید که آقا مرا به غلامی قبول کن. اگر به غلامی قبول کرد، اگر به نوکری قبول کرد، اصرار کنید، التماس کنید، گریه کنید، زاری کنید، بگید آقا من به درد تو نمیخورم، معلومه. خدایش رحمت کند، یا آقای از متمولین متدین این شهر از دنیا رفت. گاهی جوانهایی به ما مراجعه میکردن، جوان متدین خوب که کار نداشت و بیکار بود، عشق میره که آقا من کار ندارم، پدرش گریه میکرد، مادرش را سفارش میکرد آقا جوان ما بیکار یک کاری بکن. من میدانستم اون آقای دوست متمول متدین ما یه مجموعه عظیمی داشت، میدانستم کار من لازم نداره، به ایشون زنگ میزدم میگفتم که آقا آقای فلانی محبتی به بنده داشت، گفتم من میدانم شما کار من لازم ندارید، ولی من از شما خواهش میکنم این جوان رو یک کاری بده دستش. میگه آجا خدا میدونه اصلا 50 تا نیروی اضافی داریم، همینجوری موندن چیکار بکنه؟ گفتم حالا این یکی رو هم اضافه کن. میگفت باشه. برو به امام زمان بگو آقا من به درد هیچی نمیخورم، من ننگم میدانم، تو دم و دستگاه شما به هیچی نمیارزم، هیچ هنری از من تو دستگاه شما بر نمیاد. آخه تو دستگاه شما که شیادی نیست، تو دستگاه شما که زیرک بازی نیست، در دستگاه شما متحرون باید کار بکنند. لا یقیم امر الله آیان طلب این روایت الا من لا یصانه، کسی که اهل ساخت و پاخت و بازی باشه این امر الهی را و احیا امر الهی نمیتواند بکند. کسی که اهل بازی در آوردن باشه نمیتونه احیا امر اهل بیت بکنه. آقا من به دردت نمیخورم. سعدی که خدا او را با خلفا محشور کند که برای خلفا گریسته، یه ضرب المثل یه شعر خوبی داره، میگه دلم سوخ به حال یک غلامی که اربابش بازرگان بود و او رو میفروخت، و بعد این غلام گریه میکرد، میگفت تو غلام مثل من زیاد داری، اما من اربابی از کجا مثل تو دیگه پیدا بکنم، من رو نفروش. ماه مبارک رمضان زیارت آل یاسین بخونید، برید به امام رضا بگید امام رضا شما واسطه بش حجت ابن الحسن مرا به غلامی قبول بکند. غلامی هم لازم نیست حتما این عمامه به سر باشه، یک کسی ممکنه توی بازار، توی کار، یه جایی، یک گوشه‌ای غلام حقیقی امام زمان باشه و خدمتی بکنه که امثال ما نکنیم. یک کسی هم ممکنه اینو به سرش ببنده، خودش مانع ظهور باشه و خودش دین خدا رو به بازی بگیره. به اینا نیست، به ظاهر نیست. خب ولی اگر به غلامی قبول کردند اونج سخاوتند، اونج سخاوتند. قصه دیگری نقل میکنم ببینید در عالم چه خبره. اینا قصه نیست، حقایقیست، باید یه چیزایی بچشیم. برادر عزیزمون آقای شیخ علی صادقی رو شیخ علی محبی رو میشناسید، بسیار موفقن در تفسیر قرآن و در جذب جوانان در اون صادقیه‌ای که دارن. پدر بزرگوار ایشون از همدوره های آیت الله سیدان در ردیف استادی و اساتید ما هستن. پیر مردی اکنون وارسته، بسیار اهل صفا، بسیار متواضع و بسیار البته فاضل، منتها از شدت تواضع کسی فضل ایشون رو متوجه نیست. روزگاری من در خدمت ایشون نشسته بودم و خیلی وقت قبل شاید 20 سال قبل گفتم آقا ماشاءالله این آقازاده شما، همین آقازادشون آقای عاشق علی محبی، اون زمان خیلی جوان بود، ایشون چقدر موفقه، چقدر طلبه نزیه و مرتبیه. بعد ایشون گفتن که فلانی، من خودم تعجب نمی کنم چون این پسر من اینقدر مؤدبه که نشده یک مرتبه من وارد اتاقش بشم برای اینکه برای نماز بیدارش کنم، به محض اینکه من رو میبینه اگر در حالت خفتگی خستگی در جا میسته. خب این هست دیگه، میری مثلا بچه تو بیدار کنی 10 مرتبه صداش ممکنه بزنی، ممکنه بشنوه، میشنود که باباش داره صداش میزنه، مثلا انگار نه انگار که آدمی داره صدا میزنه، بیدانه چشمشو باز. خب ادب. بعد گفتم خدا بهتون ببخشه، ایشون یه نکته ای گفت برای من خیلی جالب بود، دوستان مخصوصا برای دوستان طلبه عرض میکنم. ایشون فرمودن که یه حکایت عجیب براتون نقل کنم. گفتم بله. فرمودن که خانم من باردار بود به همین بچه، فرزند اول ما هم شاید مثلا فرمودن. خب اون زمان جوانهای امروز یادشون نمیاد، زایمانهای خانمها تو خونه انجام میشد، توسط یه ماما و زاو انجام میشد که میومد تو خونه ها، من یادمه، و تو خونه این کار رو انجام میدادن. فرمودن که خب شب معهود رسید و یه خانم مامایی رو، زنی بود متخصص این کار بود، گفتیم و آمد. و رسم اون زمان این بود که اجرت زاوندن زاو 5 تومان بود و رسمم این بود که بچه که به دنیا آمد باید 5 تومان رو میدادی به اون خانم در جا و نقد. 5 تومان هم خرت و پرتایی بود که باید برای زاو، برای خانمی که زایمان میکنه بخرن، مسائلی که باید بخرن و چیزایی که باید درست کنند و بهش بدن و بخوره و اینها. منم 5 تومان بیشتر نداشتم. حالا این خانم رفته توی اتاق مشغول کارش شده و ما هم توی این اتاق جوان و اولین فرزندم رو نگران، 5 تومن بیشتر نداریم. هرچی با خودم حساب کردم دیدم چی کار کنم، وسائلی که باید بخرم الان با این 5 تومن بخرم، پول این زنه میمونه، پول زنه رو بدم وسائل میمونه، از اون طرف زشت من طلبه به این زنه بگم حالا پولی تو 2-3 روز بعد میدم، خدای چه کنم. ببین صاحبت رو باید بشناسی، صاحب تو امام رضا فرمود سخی ترین مردم است. بلند شدم 1 ساعت به اذان صبح 2 رکعت نماز خوندم، رو کردم به قبله، گفتم ما که نداریم به غیر از تو کس، عیزه تو فریاد به فریاد رست. دعا میکنم جوانها براتون، اینگن آقا التماس دعا، الهی به حق حقیقت قرآن در کل عمرتون کسی غیر از صاحب زمان نداشته باشه، خدا به حق ابوالفضل امیدتون رو از هر کسی غیر از ولی عصر ناامید کنه، تا بدانی هیچ کسی در این دنیا به درد نمی کنه، فقط اوست، همه چیز به دست اوست، یک تا امیر عالم ایجاد اوست، تمام زمین و زمان. فکر نکن که زمین و زمان به دست مستکبران است. او صاحب ملکن عظیماست. اگر او اراده کنه هزار دشمن نمیتونن تو رو بزنن. در اوج فقر و قحطی او میتواند تو رو عزیز بکنه. میتواند غنی بکند. بلند شدم دو رکعت نماز خوندم، گفتم یا صاحب الزمان، شما که میدانید قصه چیه، منی که نوکر شما، پیش این زن بی آبرو نشم که بگم آقا فردا پولتو میدم. خوندم دیگه، حالا نشستیم تو اذان شد و نماز شب اینو خوندیم. نزدیک اذان صبح دیدم کوبه در خونه ما رو به شدت میزنن. اومدم در نماز کردم، دیدم که آزاده مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی، اون عاشق هاشم قزوینی بود، آزاده مرحوم عاشق مجتبی قزوینی است، بله آی احمدی، خوابالود بود چشماش، گفت آی محبی نمیدونم چی شده، از یک ساعت به نماز صبح پدرم عاشق مجتبی منو بیدار کرده، میگه این پنج تومن رو برسون به آقای محبی که الان نیاز داره، من از بس توی رخت خواب غلطیدم الان رسیدم، نمیدونم از یک ساعت بعد از اون صبح بابا میگه برو این پنج تومنو برس، پنج تومنو ببند. سخی ترین مردمان امام زمانه. اگر چرخ زندگی من لنگه، اگر در یک جای میلغزم، اگر ذلیل میشم، اگر رو میزنم به این و اون، به جهت اینکه با او رو نزدم، به جهت اینکه با او درست تا نکردم، به جهت این که صاحب خودم رو نشناختم، به جهت این که فکر میکنم فلان آقا فردا مثلا به فلان مقام میرسه خودم رو بچسبونم به اون، فلان آقا تو فلان اداره است، امروز اگر آمد تو یک جلسه ای من ختم صلوات بفرستم، فردا اگر کار من، اینا همه شرکه، اینا کفر پنهانه. همه چیز به دست اوست. او سخی ترین مردم است. امتحان کنید امام زمان رو در سخاوت. او فرزند ابی عبدالله. میدونید امام حسین در سخاوت چه قوغایی بوده. کسی آمد در مدر منزل امام حسین سلام الله علیه، در زد، خود حضرت آمدن پشت در، پنج بیت شعر در مدح امام حسین سرود که شما سخی هستید، شما کریم هستید، پسر فاطمه هستید، معلومه که سلامش بی تمنیست، پول میخواد. حضرت در رو باز نکردن، قنبر رو صدا زدن، فرمودن قنبر، عرض کرد بله، فرمودن هر چی پول نقد تو خونه داری بردار بیار، گفت چشم، عبای منم بردار بیار، چشم، 400 درهم پول در منزل بود، حضرت پولا رو ریختن توی عبای خودشون، چهار طرف عبای اینجوری تا کردن مثل کیسه، در رو به تعبیر ماهای مقداری 10-15 سانتی باز کردن، پشت در پنهان شدن، با دست نازنینشون 400 درهم پول رو، پول بوده اون زمان، با عبای خودشون به اون سائل دادن، فرمود این را از ما بگیر، بپذیر و ما را ببخش که الان در خانه بیش از این نداشتی، ما را ببخش که بیش از این نداشتم. او که نگفت من چقدر میخوام. اینجوری نبوده که مردهای عرب اون زمان خیلی اهل گریه و چنین چنان باشن، غلیظ بودن، خشن، ولی رفتار حضرت باعث شد که اون زد زیر گریه. امام فرمودن اگر کمه من عذرخواهی میکنم، به تعبیر ما نبود بیش از این، چرا گریه میکنید؟ گفت آقا به این جهت گریه میکنم که چرا در رو باز نمی کنید من صورت مبارکتون رو ببینم. فرمود باز نمی کنم، می ترسم که چشمم به چشمت بیفته خجالت بکشی، فردا هر جا چشمت به چشمم بیفته سرتو بندازی پایین که مثلا رو زدی به من، از ما بگیر، ما رو ببخش و برو. باز دیدن واسه داره گریه میکنه، تا حالا چرا نمیری؟ گفت می گریم بر این که حیف از این دست ها که روزی بخواد زیر خاک بره. علی انگشتن خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشت. اوج سخایان عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. ما نشناختیم آقا و سید و سالارمون، ما نشناختیم در کجا رو بزنی. خواهی که دری کوبی باری در نیکان کوب، تا باز کنند در بی منت دربانها. ای کاش می شد این چیزایی رو گفت. خواهی که دری کوبی باری در نیکان کوب، تا باز کنند در بی منت دربانها. آقای طلبه وقتی صد نفر رو هر روز در یه خانه بودی و آواره بودی، امام زمان چی میخواد کمک کنه؟ از اول برو گدائی صاحب از زمان بکن تا محتاج خلق روزگار نشی. سلامون علی آل یاسین هر شب بخوان. اگر ذلیل شدی بیا آب دهان بنداز به صورت من، بیا بگو شیخ خجالت نمیکشی روی منبر دروغ میگی. روزی یک سوره یاسین به مادرش نرجس خاتون هدیه کن. اگر ذلیل شدی بیا آب دهان به صورت من بنداز. و اوج سخاوت کیست؟ در بین تمام اهل بیت باز که همه کریمن، انت کریمون من اولاد الکرام یا صاحب الزمان و مأمورون به ضیافت و الاکرام. تو کریمی آقا، فرزند کریمانی و از طرف خدا مأموری که کسانی که به تو پناه می آورند و مؤمنان رو اکرام کنی و احترام کنی. با این که همه اهل بیت کریمن، اما کی مشهوره در بین خود اهل بیت که تا بگوین کریم اهل بیت همه می گوین کیست؟ امام مجتبی سلام الله علیه. سنیان نوشتند آقا، سنیان نوشتند، برید ملاحظه بفرمایید اهل فضل، سنیان نوشتند که امام مجتبی چندین بار کل اموال خودشونو بخشیدن، یعنی خونشونو دادن مرک، هیچی نداشتن. چی همچین سخاوتی داشته؟ چندین بار هر چه داشت نصف کرد در راه خدا داد. کریم، اعجوبه کرامت. اینها فرزندان فاطمه. بفرمایید آقای پاکتر. خدا میداند. بعد اونقدر حضرت مجتبی بخشنده بودن که سید الشهدا امام حسین همیشه رعایت ادب میکردن. هر کسی به در خانه امام حسین میآمد که تقاضا میکرد چیزی بدید، اول امام حسین سوال میکردن که به خانه برادرم امام مجتبی رفتی یا نرفتی. اگر میگفت نرفتم، حضرت به حساب پول بهش میدادن یا مشکلشو حل میکردن. اگر میگفت رفتم، میگفت مثلا بله قبل از اینکه سراغ شما بیام منزل اخویتون بودن. میفرمودن برادر من چقدر به تو محبت کردن. میگفت مثلا 400 درهم. حضرت سید الشهدا 380 درهم میدادن که ادب رو رعایت کرده باشن در مقابل موسی. کمتر میدادن که ادب بزرگتری آقا رو رعایت کرده باشن. خدا میداند والله من ناتوانم که بیان بکنم چقدر امام حسین به حضرت مجتبی، به امام حسن، به برادرشون علاقه داشتن. چقدر شیفته و کشته مرده امام حسن بوده. چون امام حسن شمایلشون از کمر به بالا و سینه و شکل و صورت دقیقا پیغمبر اکرم بود. حتی در زمانی که امام حسن خردسال بودن، یکی دو سال بودن، مرحوم آقای رحمانی همدانی نقل کرده است، رضوان خدا بر روح او باد، که فاطمه زهرا دیدید مادرها بچه‌هاشون رو بالا پایین می‌ندازن. کانت فاطمه ترقص و حسنن، بالا پایین می‌انداخت فاطمه زهرا امام حسن را و می‌گفت به ابی شبه ابی لست شبیه ان به علی، پدرم به قربانت که چقدر شبیه بابامی حسنن. خیلی شبیه پیغمبر. امام حسین هم جونشون بوده و جون پیغمبر، تمام آینه پیغمبر. خیلی امام حسین وابسته به امام حسن بوده، تمام عمرم با هم بودن. بنابر روایات شیعه اینا 6 ماه اختلاف سن داشتن، نه حتی 1 سال. همه جا با هم، هر جا بودن با هم بودن، هر جا بودن. تعبیر بازی غلطه که بگیم بازی، اما به حسب ظاهر در دوران کودکی روی دوش پیغمبر، زیر عبای پیغمبر، در حدیث کسا، توی خونه، هر جا پیغمبر رو منبر می نشستن، جفت می آمدن روی زانوی پیغمبر می نشستن، همه جا با هم. روزی که آتش می زدن خانه ما را با هم، تو کوچه دوتایی دنبال مادر و بابا میدویدن. به عبدالزهرا فرمودن عبدالزهرا ما دوتا اون وسط مونده بودیم، مادر رو کمک کنیم یا بریم بابامون. موقع دفن مادر با هم بودن، تشییع مادر با هم بودن. چی بگم؟ واقعا طاقت ندارم بگم، واقعا طاقت ندارم بگم، خیلی چیزها رو طاقت نمیارم بگم. تمام آن با هم، خب طاقت نمیارم بگم، در محراب امیرالمومنین با هم. طاقت ندارم بگم روزی که خواستن از هم جدا بشن که امام حسن مسموم شدن، امام حسین چه می کرد؟ اونقدر امام حسین گریه کردند، اونقدر گریه کردند که امام حسن در آغوش گرفته بودن دم آخر امام حسین رو، جدا کردن حضرت رو، شونه های حضرت رو گرفت. فرمود مایوب کیک چرا اینقدر گریه میکن؟ عرض کردن آقا چطور گریه نکنم، تو رو به این وحس میبینم، جگرت باره باره توی دست، قارت زده کسی نیست که مالش رو ببرن، قارت زده منم که برادری مثل تو رو از دست میدم. به خدا بعد از تو خواب ندارم، بعد از تو عطر نمیزنم، بعد از تو خضاب نمی کنم. همه تون میدانید امام حسن چه جمله ای گفت؟ فرمود نه عزیز دلم، من که الان در آغوش تو همو دارم جان میدم، لا یوم که یوم تو سرت روی خاکه، من روی فرش خانمم، تو دست و پا میزنی در گور، سر من به دامن توست، تو شبر میاد سرا، زینب من الان محترمه. حسینم، فرزندانم، بچه های امام حسن کلی بچه پسر داشتن، همه قد و نیم قد، بچه هام رو به تو سپردن. قاسم 3 سالش بود، عبدالله 6 ماهه بود تازه به دنیا آمده بود. ببخشید من هر شب آقا فرمودن که سر 1 ساعت تمام کنید از علما، واقعش من عرضم رو تمام میکنم، ولی به روزه که میرسم در میمونم که خب میشه گفت مثلا روزه رو نگفت، چراغ رو خاموش نکنید. این سفر ما کربلا بودیم، رفقای ما میشناسن الان تو جمعیت نشستن، جواد معصومی یکی از دوستان عراقی پا به قرص خدمت زوار امام حسین. آباد فرودگاه ما رفتیم منزلش، گفتم خب جواد آقا همسن سال ما چند تا بچه داری؟ گفت 4. ولی یا جواد برادر بزرگتری داشتم از دنیا رفته، 4 تا پسرم از اوست، 3 تا پسر و 1 دختر. بچه های او هم از روزی که از دنیا رفته خونه ایمان و تو خونه، الان 8 تا بچه تو خونه هست، 4 تا مال داداشمه، 4 تا مال خودم. صحبت از این طرف اون طرف شد، به من قسم خورد، گفت آقا والله من بیش از آن که به بچه های خودم برسم و محبت کنم، به بچه های داداشم محبت میکنم، به قدری من به بچه های برادرم میرسم و به اینها محبت میکنم که بچه های من گله کردن که بابا ما بچه اصلی تویم، اینا بچه های داداشتن، چرا انقدر میرسی بینا؟ گفتم نه، اینا یتیمن، نمیخوام احساس غربت تو خونم بکنم. بعد خب عرمه به گریه افتاد، گفتم که چیه؟ چرا گریه میکنی؟ گفت والله آقا شب دستم رو اینجوری میگذارم، این بچه برادرم رو سرش میذارم روی دستم، رو بازوم بخوابه، تا این مقدار من به این بچه ها میرسم که روی دستم میخوابونمش. گفتم خب چرا گریه میکنی؟ گفت ولی هر کاری میکنم یتیمی یتیمیست، بازم بابا نمیشم. آقایون امام حسین کاری کرد که واقعا بابا شد برای قاسم. خدا میدونه امام حسین صدها برابر از این که به بچه های خودشون برسن، بچه های امام حسن میرسیدن، چقدر این بچه وابسته یه عموش امام حسین شد. لذا وقتی که آمد بره، هم بر او سخت آمد هم بر امام حسین. من محرم براتون گفتم امام حسین بالا سر علی اکبر داد میزد از پرده دل، بلند یا علی بابا کشتن. بالا سر اول فصل فرمود کمرم شکست. خب ولی هیچ جا در کربلا در هیچ مصیبت امام حسین قش نکرد، ولی همین که قاسم آمد سوار اسب میشه صداش زد بنیه پسرم غاز خدا حافظی نگردیم. برگشت خودشو انداخ بگردنم، دست ها رو بگردنم و انداخ، سرها رو روی شونه هم گذاشتم. فبکی یا ساعتن حتی قشی علیه ما، اونقدر قاسم گریه کرد، اونقدر امام حسین گریه کردن که هر دو قش کردن. امان از دل زینب که بیاد اینا رو بپوشه.